بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جزء 29، سوره مبارکه قلم. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین. در این آیات شریف لغاتی هست که اینها را قبلا معنا فرموده اند. از جمله در آیه شریف میاد که فطاف علیها طائف من ربک. می فرمان و طائف الطارق باللیل. طائف یعنی کوبنده در شب، اونی که وارد میشه و در میزنه شب برای این که وارد منزل بشد بهش میگیم طارق. در کتاب نکاح در ذهن شریف آقایون هست که طرق به لیل کراهت داره، یعنی مسافر اگه شب وارد آبادی و شهر خودش شد کراهت داره که شب بره منزل، صبر میکنه صبح بشه اون وقت وارد منزل خودش بشد. این رفتن شب کراهت داره. طارق یعنی کسی که شب وارد میشه، اصلش به معنای کوبیدن هست. طرق یعنی کوبیدن. مسافر که شب میاد در بسته لازمه در بکوبه، اسمش شده طارق. دیگه حالا بعدن هر چه در شب بیاد و واقع بشود اسم او طارق هست. حالا ولو مسافر نباشه، ولو در نخواه بزنه، مثلا بلایی که در شب خدای نخواسته بیاد اسمش طارق هست. ستارگان آسمان که شب هویدا میشند اسمشون طارق هست و سماع و طارق. حالا اینجا میفرماد طائف که در آیه شریف میفرماد فطاف علیها طائفون، این الطارق باللیل، اونی که شب میاد. در این داستان اونی که شب آمده بلا هست، آفت هست، مصداقش بلا و آفت هست. و اذا قیل اطاف به سلاسی مجرد، که طاف اسم فاعلش طائف هست، این اختصاص داره به کسی که شب وارد بشه، ولی اگه بردیم به باب افعال و گفتیم اطاف، اون وقت اختصاص به شب نداره، هم در روز میشه استعمال بکنیم اون کسی یا جریانی که در روز واقع شده یا در شب واقع شده باشه. و اذا قیل اطاف به سلوه فی اللیل و النهار، اطاف به یعنی وارد شد بر او، نزل به، نزل به دیگه روز باشه درسته، شبم باشه درسته، احساس به شب داره. و انشد الفراء، فراء برای این مطلب شاهد می آورده و آورده و اون اینه که اتفت بها نهارن غیر لیلن و الها ربها طلب رخالی. این شعرم مثل شعر اون مرتبه شعر عاشقانه هست، ما کار به لغتش داریم، حالا دیگه گوینده عرب منظور خودش هرچی که بوده، ما کار به لغتی داریم که او به کار برده و ما به زبان اونها کار داریم. خلاصه ی حرف نامربوطش اینه که من روز رفتم سر وقت اون محبوبم، شب نبود، شوهرشم دنبال بچه گوسفندا بود. اتفت بها نهارن غیر لیلن، ملاحظه می فرمود که کلمه نهار آورده، غیر لیل هم تأکید کرده، اما چون اتفتو هست یعنی باب افعال هست، یعنی وارد شدم رفتم پیش او. و الها ربها و مشغول کرده بود صاحب و شوهر اون زن و اون محبوبه، چی مشغولش کرده بود؟ طلب و رخالی، او دنبال رخال بود. رخال یعنی چه؟ و رخال الاناس و من اولاد زن، رخال یعنی مادمیش، اناس و ماده از اولاد میش ها، بچه میش ها ماده هم باشه، واحدتها رخل. این تمام شد. در آیه شریفه باز میاد و غدو الا هردن قادرین. هرد یعنی چه؟ میفرماد والهرد المنع، هرد یعنی جلوگیری، من قولهم هاردت سنه اذا منعت قطرها. این کلمه هرد گرفته شده از اون جایی که عرب اینطور استعمال میکنه که هاردت سنه، وقتی سالی خشک باشه باران نیاد، میخوان بگن امسال سالیه که جلو بارانش گرفته باران نمیاد، میگن هاردت سنه اذا منعت قطرها، وقتی که سال منع کرده باشه باران خودش را. اونجا میگن هاردت سنه، هم که یعنی سال، یعنی امسال سال منع باران هست. و هاردت ناقه، باز عرب استعمال میکنه، میگن هاردت ناقه اذا منعت لبنها، وقتی که شتری نگذاره که بچهش یا صاحب شیرش را بدوشه و بخوره، میگن هاردت ناقه یعنی منعت، ای منعت لبنها، اذا منعت لبنها. قال الکمیت، کمیت که از شعرای اهل بیت علیهم السلام هست، او گفته است که وهاردت المکد الجلاد ولم یکن به عقبت قدر المستعیرین معقبو. هاردت المکد یعنی منع کرد شتر پرشیر، مکد یعنی اون شتری که خیلی شیر داره، نکد هم قرائت شده، نکدم باز معناش همینه، یعنی اون شتری که خیلی شیر داره، جلاد هم باز معناش همینه که بعد واقع شده، یعنی شتر پرشیر. و هاردت المکدل جلاد، شتری که این همه شیر داره اما نمیگذره که استفاده بشه. ولم یکن به عقبت قدر المستعیرین معقبو. بیان این شعر دو تا لغت هست باید معنا بشه، و یک رسم و رسوم. لغت کلمه عقبه هست، عقبه اون تهمونده آبگوشت هست، آبگوشتی که تو ظرفی درست کردن اون تهموندهش میگن عقبه، باقی مونده. معقب، معقب یعنی اون کسی که وقتی آبگوشت درست کرده، غذا درست کرده، یه مقداری ته ظرف نگاه بداره. خب این معنای دو تا کلمه. وقت رسم بوده سابقا که وقتی دیگی، تاس کبابی، چیزی امانت میگرفتن که غذا توش بپزند، وقتی خودشون میخوردن یه مقدارم تهش میگذاشتن میبردن برای صاحب ظرف. این شاعر میخواد بگه روزگار بر ما طوری مشکل و سخت شده که شتر شیر داره اما نمیگذره ما استفاده بکنیم. اشخاص میان دیگ ما، ظرف ما میبرن، اما یه کمی هم آبگوش تهش بر نمیگردونن برای ما، اونا میرن فقط خودشون میخورن. ولم یکن به عقبت قدر المستعیرین معقبو، و نیست نسبت به تهمونده آبگوشت دیگ کسانی که آریه گرفتند یک کسی که معقب باشه، یعنی یک کسی که یه خورده ته اون ظرف نگاه بداره برای ما بیاره، یعنی روزگار قبر ما مشکل و سخت شده. این را میخواسته بگه. حالا کلام در کجاست؟ کلام در هاردت هست که شاعری که زبان خودش، زبان مادریش عربی هست، هاردت استعمال کرده، یعنی منعت. و یوروا ان نوکد، موکد در متن بود، نسخه نکدم میفرماد داریم و هر دوش یک معنا داره. معناش چیه؟ وهیه نوقل غزیرات الالبان. نکد و موکد هر دوش جمع هست و معناش یعنی شترانی که فراوان است شیر اونها. این تمام شد. معنای دیگری برای کلمه هرد، وقیل ان اصل الهرد القصد. بعضیا فرمودند هرد یعنی قصد، اون نیت و اراده ای که انسان داره. قال شاعر دیگری گفته اقبل سیل جاء من عند الله یهرد هرد جنت المغله. این من عند الله هست، برای اینکه قافیه مناسب باشه میخونیم من عند الله. اقبل سیل جاء من عند الله، یعنی سیلی آمد از طرف خدا. کجا میخواست بره؟ قصد داشت به طرف باغی که دارای غله و میوه بود، یعنی سیل خروشانی آمد و رفت به طرف بستانی که درختاش پر از میوه بود، همه را ریشکن کرد و خراب کرد و از بین برد. اقبل سیل جاء من عند الله یهرد، یعنی یقصد قصد الجنت، جنه هم یعنی باغ، مغله یعنی غله داشت، ثمر داشت، درآمد داشت، از بین برد. کلام بر سر اینه که اینجا یهرد یعنی یقصد، هر دم که بعدش مصدرشه و مفعول مطلقش هست. ای یقصد و هرد یهرد، هردن ماضی و مضارع و مصدرش هم ذکر فرمودن. این دو معنا برای کلمه هرد. معنای سیم وقیل الهرد الغضب و الحنق. بعضی ها فرمودن هرد عبارت از خشم است، غضب. و حنق، حنق شدت الاغتیاز هست، شدت الغضب. وقتی که خود خشم باشه که خودش هم یه چیز تندیه میگیم غضب، شدیدتر شد میگیم حنق. وقیل الهرد الغضب و الحنق. قال الاشهب ابن رمیله اسود شرن لاقت اسود خفیتن تساقو. نسخه ای داریم فساقو الا هردن دعا دما العصا ودی. اینجا چند تا لغت داره که اینا رو اول عرض میکنیم. اسود جمع اسد هست، یعنی شیران. شرا اسم جاییه که شیر زا بوده، خیلی شیر داشته، سرزمینی که جای شیران بوده اسم او شرا بوده. لاقت یعنی به هم برخوردند، به هم رسیدند. اسود ای همون جمع اسد هست، یعنی شیران. خفیه یعنی نیزار، اونجایی که آب هست و نیهای زیادی بیرون آمده و بلند شده میگیم نیزار، عرب میگه خفیه. تساقو یعنی به هم آشامانیدند، او به او آشامانید، اونام به او آشامانیدند. این تساقو یا فساقو که فا داشته باشه معناش یکیه. الا هردن، شاهد ما اینجاست که الا هردن، حالا بعد عرض میکنیم. دما الاساودی، این اساود جمع اسود هست. اسود یه نوع مار گزنده خطرناک هست، اساود. خلاصه میخوام بگم که شیران سرزمین شرا با شیران نیزار اینا به هم درآمیختند، و وقتی که به هم درآمیختند و به هم رسیدند، به هم آشامانیدند، رو غضب و خشم خون ماران گزنده را، یعنی شیر شرا و شیر نیزار، اینا برخوردند به مارهای زیادی، مارها را با غضب و خشم میکشتند، و وقت همشون هم میخوردند، این شیر میکشت، اون شیر میخورد، اون شیر میکشت، اون شیر میخورد، خون اساود و مارهای سیاه را به هم خورانیدند. حالا کلام در اینه که ما کار به این الا هردن داریم که عربی که زبان مادری خودش داره حرف میزنه، اینجا گفته تساقا و الا هردن. اینجا الا هردن یعنی الا خشمن، بر خشم، بر غضب، یعنی اون شیر به خشم آمده بود، اون شیرم به خشم آمده بود. حالا ملازم میفرمود که سه چهار معنا برای کلمه هرد ذکر شده و در آیه شریفه هرد داریم. این بحث لغوی مجمع حالا تمام شد. اصل داستان را که میخوایم بخوانیم، یک حدیث شریف را هفته گذشته خوندیم، یک حدیث شریف هم برای تبرک و تیمن و بیداری هممون انشاءالله از خواب غفلت هم حالا میخونیم، بعد داستان را. حدیث شریف اینه که حضرت امیر علیه السلام فرموده است از سکرو اربع سکرات، چهار مستی داریم، سکر و شراب و سکر المال و سکر النوم و سکر الملک. یکی مشروب خدای نخواسته کسی بخوره، خب مست میشه. دیگری مال داشته باشه، مست میشه. دیگری خواب، آدم زیاد بخوابه یه حال سکر و بیعقلی براش پیش میاد، کسی که زیاد بخوابه. و سکر النوم و سکر الملک، یکی هم سکر قدرت. در حدیث شریفی که هفته گذشته خوندیم، جوانی داشت، علم داشت، مدح داشت، اینا اونجا اضافه داشت. اینجا خواب و شراب اضافه اینجا داره. حدیث شریف سفینة البحار جزء دویم ماده موله، به مناسبت مال همین سه چهار سطر از اول ماده موله اونجا ایشون ذکر کرده از حضرت علی علیه السلام. مال خودش بد نیست، اسلام با مال مخالف نیست، با حالتی که برای انسان پیش بیاد در اثر مال که خیلی وقتا پیش میاد با او مخالف هست. میخواد تذکر بده که مواظب باش اگه مال دار شدی اون حالات بدش نداشته باشی. مال را که از بحر دین باشی حمول، حمول یعنی به دوش گرفتی، داری، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون گفتان رسول. ایطور مالی مال صالحه، نعم المال و صالح لرجل صالح. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. کشتی که در دریا حرکت میکنه، آب بیرون باشه، این پشتوانه کشتیه، کشتی به همی عبور میکنه، ولی همی آب اگه اومد تو کشتی غرقش میکنه. مال اگه بیرون دل انسان جا داشته باشه، قوام زندگی هست. قرآن فرموده که اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، قیام زندگی به مال هست. ولی اگه اومد تو دل انسان جا کرد، مثل آبی که بیا تو کشتی، به طوری در دلش جا بکنه که واجبات مالی نده، فریاد رسی نداشته باشه، به کسانی که گرفتار هستن رسیدگی نکنه، به راه خیر نرسه، هیچی، فقط تو دلش باشه و مال داشته باشه. میگفتن یک کسی چمدانی از پول داشت، شبها که همه میخوابیدن این چمدان باز میکرد و اسکناسا میریخ کف اتاق، هی نگاهشون میکرد، هی نگاهش میکرد، بعدن جمع میکرد دوباره میکرد تو چمدان و درش میبست. و همین این باشه، این آب در کشتی هلاک کشتی است. ولی اگه باشه برای کارهای خیر، برای زندگی آبرومندانه خودش، اون نعم المال و صالح لرجل صالح است. چیزی که هست خیلی وقتا خطر داره، زیاد مواظبت میخواد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. حضرت امیر علیه السلام اینجا فرموده انسان را مست میکنه. قرآن مجیدم که محل بحثمون هست میفرماد ان کان ذا مال و بنین اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. برای که مال داره اینطور متکبر شده و طغیان کرده که آیات ما خونده میشه، میگه این افسانه های گذشتگان هست. پس خطر داره، علمم خطر داره، اما انسان مواظب اگه شد از علم حسن استفاده میکنه، از مال هم حسن استفاده او وقت میکنه. حالا این حدیث شریف، حالا آیات شریفه، انا بلوناهم، یعنی اهل مکه. اینجا یه نکته آقایون متذکر باشند که آیات شریفه را اول سوره قلم خوندیم که آیا همه آیات شریفه سوره قلم مکی است؟ اگه همه آیات را مکی گرفتیم، این آیات را یه سبک باید معنا بکنیم. اگه گفتیم نه، آیات سوره قلم مخلوط هست، یه عده آیاتش در مکه بوده، یه عده آیاتش در مدینه منوره بوده، اگه اینطور گرفتیم میشه سبک دیگری معنا کرد. حالا فرض کنید آیات شریفه همش مکی باشه. خب اگه مکی شد یعنی پشت سر هم بوده، مربوط به هم هست. اگه اینطور شد، اونجا آیه فرموده ان کان ذا مال و بنین اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، این برای خاطر اینکه مال داره طغیان کرده. اون وقت داستانی ذکر میشه برای کسانی که مال داشتن طغیان کرده اند. خود مردم مکه، همین ولید ابن مغیره و نظائر او، مال داشتن طغیانم کردن. اون وقت انا بلوناهم یعنی ما آزمایششون کردیم به اینکه مال بهشون دادیم که چه کار میکنن. همین طوری که کسان دیگری هم امتحان کرده بودیم، اما اونام امتحان ندادن، اینام امتحان ندادن، عذاب براشون پیش میاد. نابلوناهم، این آزمایش، آزمایش به دادن مال هست. ولی مرحوم طبرسی علیه الرحمه ایطور معنا نکرده، ایشون فرموده انا بلوناهم، یعنی اهل مکه را ما امتحان کردیم، آزمایش کردیم، اما به چی چیز؟ اختبرناهم بالجوع والقحط، به گرسنگی، به قحط، به اینکه خشکسالی باشه و چی نداشته باشن. اگر اینطور گرفتیم این مناسبه با این هست که آیات از همینجا در اول سوره گفتیم از همینجا تا آخر این داستان در مدینه نازل شده. مرحوم ملا فتح الله در تفسیر منهج می‌فرمان بعد از جنگ احد که حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه شهید شد و خیلی درد به دل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت، اونجا نفرین کرد رسول خدا که خدایا مردم مکه اینهایی که طور ظلم میکنن، عزیزانی مثل حمزه از ما میگیرن، خدایا مبتلاشون بکن به قحطی مثل قحطی زمان یوسف سلام الله علیه. همونطوری که 7 سال مردم مصر گرفتار اون مشکلات و قحطی شدن، خدایا اونطور قحطی براشون پیش بیار. بنابر این نقل اهل مکه بعدن این گرفتاری ها براشون پیش آمده، وقت این مناسبه با این میشه که از اینجا آیات در مدینه آمده باشه، اونم پس از آنی که مردم مدینه گرفتار شدن، گرفتاری های بسیار سخت و عجیب. چیزی که هست هم مشکلات زندگی امتحان هست، هم خوشی های زندگی، هر دوش قرآن می‌فرماد آزمایش هست. در سوره فجر می‌فرماد که بشر وقتی که مال بهش میدیم، اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، اکرامش کنیم، احترامش کنیم، مال بهش میدیم، اما فرموده ابتلاه، این را اسمش گذاشته ابتلا و آزمایش. بعد می‌فرماد و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، قدره یعنی تنگ بگیره، ضد وسعته، قدر علیه رزقه، اینم باز خداوند اسمش گذاشته ابتلا و امتحان. پس تمام جریانات عالم آزمایش هست. ما پول گیرمون بیاد، آزمایش. پول گیرمون یه چند وقت، در آزمایش هستیم. دنیا همیشه انسان درش در آزمایش هست. حالا اگه انا بلوناهم، مال وقتی که نعمت داشتند حساب بکنیم طبق مبنای اول، اون آزمایش بوده. اگرم بعد که گرفتاری و مشکلات براشون پیش آمده، اونم آزمایشه که آیا بیدار میشن، آیا این عقوبت ها موجب میشه که بیدار بشن. خدا رحمت کنه یکی از اساتید بزرگ مرحوم آیت الله حائری قدس سره می فرمود بعضی وقتا خدا با پس کله ای اشخاص رو میبره به بهشت، پس کله ای میزنه، عقوبت میکنه، اما با همی میبره به بهشت، به خاطر که بیدارشون میکنه. اگه انسان بدی بکنه و هیچ مشکلی براش پیش نیاد، این عقوبت خیلی بده. و الا اگه انسان حساب کرد، دید که یه بدی کرده، خداوند یه مشکل براش پیش آورد و بیدارش کرد، این میشه نعمت. حالا خداوند آزمایش بالاخره میکنه، انا بلوناهم ای اهل مکه، اختبرناهم بالجوع والقحط کما بلونا اصحاب الجنه، همینطوری که آزمایش کردیم اصحاب یک باغ، ای البستان الذی فیه شجر، جنه یعنی اون بستانی که درش درخت هست. قال سعید بن جبیر و هذه الجنه حدیقه کانت بالیمن، سعید بن جبیر علیه الرحمه ایشون فرموده که این باغی بوده در یمن، فی قریه یقال لها سروان، قریه ای بوده که اسمش سروان بوده، بینها و بین صنعا اثنا عشر میلا، بین سروان و بین صنعا که شهری از شهرهای یمن هست 12 میل فاصله هست، هر 3 میل او وقت میگفتن یه فرسخ، طبق یه حساب هر 3 میل یه فرسخ، اگه این طور باشه 12 میل مثلا 4 فرسخ فاصله بوده، بعضی ها فرمودن 2 فرسخ، این بره خاطر اینه که حساب میل فرق میکنه، 6 تا گرفتیم یه فرسخ، خب 2 فرسخ میشه، هر 3 میل 1 فرسخ حساب کردیم 4 فرسخ مثلا میشه. کانت لشیخن، این باغ مال یه پیرمرد بود، و کان یمسک منها قدر کفایته و کفایت اهله، به قدر کفایت خودش و کفایت بستگانش نگاه می داشت از درآمد اینجا، و یتصدق بالباقی، بقیه را در راه خدا می داد. فلما مات، وقتی از دنیا رفت، قال بنوه، بچه ها گفتن نحن احق بها، گفتن ما خودمون سزاوارتر هستیم، لکثرت عیالنا، ما نانخور زیاد داریم، ولا یسعنا ان نفعل کما فعل ابونا، ما نمیتوانیم انجام بدهیم اون کاری که پدر ما میکرد. لا یسعنا یعنی لا یمکننا، امکان نداره برای ما که کار او بکنیم. و عزموا علی حرمان المساکین، اینا تصمیم گرفتن بر محروم کردن مساکین. فسارت عاقبت هم الی ما قص الله تعالی فی کتابه، اما سرانجام اونها به جایی رسید که خداوند در قرآن نقل کرده، و هو قوله، حالا جریان اینه که از اقسمو، اون وقتی که اینا قسم یاد کردند، ای حلفو فی ما بینهم، خودشون شب نشستن قسم خوردن، لیسرمنها مصبهین، اونجا سرام را اروز معنا کردیم، سرام قطع میوه، چیدن میوه، اینا یک معناش بود. حالا اینجا لیسرمنها قسم خوردند که حتما قطع کنند، ببرند میوه درختشون را، مصبهین زود، صبح زود، ای لیقتعن ثمرتها اذ دخلوا فی وقت الصباح ولا یستسنون. اما اینها همش میگفتن که حتما باید این کار بکنیم، حتما باید این کار بشه، صبح زود بریم ببریم میوه هامون بیاریم، اما یه غفلت میکردن که لا یستسنون، نام خدا نمیبردن، کمک خدا، لطف خدا، اینا هیچ، ولا یستسنون، ای غیر مستسنین فی ایمانهم، اینا استثناء به قسمشون نمیزدن، میگفتن حتما باید بریم بیاریم، به زلف سیبیلات قسم، به زلف و اونا میخوردن باید بریم بیاریم. اما بله نمیدونیم، ظاهرش اینه که بله باشن، عرض شود که نمیبردن، اسم نمیبردن، این که خداوند عالم اینطور بهشون عرض شود که حمله کرده و اسم اونها را اینطور برده، معلومه ایمان داشتن، جا داشته که نام خدا را ببرن، اما نمیبردن. از اقسمو لیسرمنها مصبهین ولا یستسنون، استثناء اینه که بگن ان شاء الله، کلمه استثناء در اصطلاح اینه ان شاء الله، اگه خدا بخواد، اگه خدا کمک بده، خدا نخواد که یک وقت ما نتونیم بیاریم، اینا نمیگفتن. غیر مستسنین فی ایمانهم فلم یقولوا ان شاء الله، ان شاء الله نمیگفتن. فإن قول القائل لأفعلن كذا، چون وقتی انسان بگوید که من حتما این کار میکنم، الا ان یشاء الله، مگه اینکه خدا بخواد که نشه، خب این میشه استثناء دیگه. وقتی انسان میگه ان شاء الله یعنی اگه خدا بخواد، یا وقت خدا طرف دیگه را نخواد. و معناه وقتی میگن لأفعلن كذا الا ان یشاء الله، این معناش چیه؟ الا ان یشاء الله منعی، من این کار میکنم مگه اینکه خدا بخوام منع بکنه، جلو من بگیره، او تمکین مانعی، یا اینکه اگه خدا بخواد قدرت بده به کسی که او میخواد جلو من بگیره، تمکین یعنی نیرو بده به مانع من، به کسی که میخواد جلو من بگیره. پس این استثناء یعنی ان شاء الله، الا ان یشاء الله، اینو نمیگفتن. فطاف علیها طائف من ربک، ای احاطت بهن نار، طافه یعنی اطرافش فرا گرفت، گردا گرد او گرفت. بله، یعنی اخراج نمی کردن. حقه. بعضی ها فرمودن که این استثناء استثناء قولی نیست. استثناء قولی یعنی همی که بگن انشاءالله. بعضی ها فرمودن استثناء یعنی اخراج خارجی، یعنی زکاتش خارج نمی کردن، سهم فقرا خارج نمی کردن. این را بعض مفسرین محترم همینطوری که فرمودید فرمودند و معنای خوبی هم نسبتاً هست، ولی اصطلاحاً وقتی میگن استثناء بیشتر همین انشاءالله. مرحوم طبرسی هم این را ذکر نفرمودن اینجا. عرض شود که ای احاطت، این معنای طافه، طائفون، طائف یعنی آفت و بلایی که شب آمد. حالا چه بوده؟ نار، آتشی آمد. ای احاطت به هن نار فهترقت، سوخت. ان ابن عباس وقیل معناه ترقها تارقون من امر الله. بعضی ها معنا که کرده اند اسم آتش خواستن نبرند، گفتن که در آیه شریفه که آتش نیست، ما معنا میکنیم که کوبید او را در شب بلایی. اینطور حالا هرچی بوده، ترقها یعنی کوبید او را، خورد کرد اون باغ را، تارقون بلایی و آفتی که در شب آمد از امر خدا. فرقش اینه که اون نار داشت، اینجا نار نداره. ان قتاده و هم نائمون، در حالی که اونها خواب بودن و در شب خداوند این عذاب را بر باغ اونها فرستاد. چند جهت داره، یکیش اینه که توکل به خدا نمی کردن، کار را واگذار به خدا نمی کردن. یکی هم آخر داستان میاد که ما طاغین بودیم، ما ظالمین بودیم، هم حق دیگران را و هم حالت طغیان خودشون. یک حدیث میخونیم و بحث تمام میشه. این حدیث شریف برای همه ما قیمت داره. حدیث شریف عالم بزرگ ابن فهد در عدت الدائی نقل فرموده. عدت الدائی که من داشتم صفحه 197، چون چاپاش مختلفه. ان نبی صلی الله علیه و آله اتقوا الذنوب فانها ممحقه للخيرات، بپرهیزید از گناهان که از بین برنده خیرات هست. همه خوبی ها رو از بین میبره، محو میکنه. ممحقه بر وزن مفعله از محق هست. محق یعنی کوبیدن، باطل کردن، از بین بردن. ممحقتون للخیرات. حالا چطور؟ ان العبد لیذنب الذنب فینسا بهل علم الذی کان قد علمه. عبد گناه میکنه، علمی که یاد گرفته بوده از یادش میره. ببینید چطور خدا بلا بر سر انسان وارد میسازه. انسان یه دروغ بگه، درسی که خونده یادش میره. یه غیبت بکنه، مطلبی که فرا گرفته بوده ممکنه یادش بره. ان العبد لیذنب الذنب فینسا به العلم الذی کان قد علمه و ان العبد لیذنب الذنب فیمتنع به من قیام اللیل. انسان گناه میکنه، ممنوع و محروم از شب خیزی میشه. چقدر انسان وقت باید حسرت بخوره و تأسف بخوره که اگر کسی موفق نشد نکنه خدای نخواسته برای گناه باشه. اینا همش اعلام خطر برای ماست. و ان العبد لیذنب الذنب فیمتنع به من قیام اللیل. میگن تو را چه کار با صف پاکان، تو بگیر بخواب. و ان العبد لیذنب الذنب فیحرم به رزق. انسان گناه میکنه، رزق مادی ازش گرفته میشه. و قد کان هنی ان له، و حالی که گوارا بوده و برای او بوده. ثم تلا، بعد رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه خوندند انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، و حضرت همین آیات شریفه را خوندند. خب آیات شریفه اولا در مورد رزق مادی است که رزق مادی ازشون گرفته شد، ولی رسول خدا ارواح و نافداه گسترش دادند، فرمودند نماز شب انسان از دستش میره، اون رزق معنوی. علم از دستش میره، رزق معنوی. پس هم علم، هم توفیق سحرخیزی، هم رزق مادی، اینا همه ممکنه خدای نخواسته از دست انسان بره. رو چی چیز؟ روی که غفلت کرده، گناه کرده. اینه که فرموده رسول خدا اتقوا الذنوب، که این آثار بد داره. و این داستانی که قرآن مجید ذکر فرموده برای همه ما درس هست. و صلی الله علی محمد و آله.